ساعت 6:50 به وقت افغانستان هست. در این لحظه از هر چی که بگذریم از پیامک های شما نمیتونیم بگذریم، درست است خانم مهدوی؟
بله، پیام های دوستان به دست ما رسیده که بسیار هم پیام های خوب است.
بله، ما قبل از این که شما پیامک ها رو شروع بکنین، یک بار دیگه شماره تلفن ها رو اعلام میکنم با اجازهتون. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان.
اولین پیام از آقای احمد فرزام از مزار شریف است. گفتن سلام، تشکر میکنم از برنامه خوبتان. بیشک نظافت و پاکی از مسائل بسیار مهم زندگی ماست، به خصوص در فصل تابستان که مردم و خاصه اطفال ممکن است بر اثر آلودگی ها به مریضی های مختلف مصاب شوند.
عبدالحفیظ هستم، 16 سال عمر دارم، باشنده شهر کابل، ناحیه دهم سرک 12 خلف فتلو می باشم. آب و هوا بسیار آلوده است، دود، غبار، زیاف است دیگه، هوا بسیار آلوده است، خراب.
لیلما نصیر از کابل گفتن سلام، متاسفانه یکی از مشکلات نظافت در افغانستان مهندسی شهرسازی است که در اکثر جاها قدیمی است و سیستم فاضلاب و بدرفت وجود نداره و این باعث میشه که امراض به خصوص در تابستان زیاد شود. سید علی تقوی از غزنی گفتن ما مسلمان هستیم و دین ما تاکید بر نظافت و پاکیزگی داره، پس باید در همه جا و در همه حال نظافت را رعایت کنیم. من تعجب میکنم از کسایی که به پاکی شخصی و پاکی شهر و کوچه خود اهمیت نمیدن.
بله دقیقا، خیلی کسایی هستن، ولی خیلی کسایی هم هستن که چون شرایط دهی روی پیشرفته میرغن که همگی پیشرفت کردن، قرن 21 شده، پاکی زیادتر شده، یعنی کمتر کسایی وجود دارن که شهر را آلوده میسازن، و اگر همگی ما دست به دست هم بدیم و متوجه شهر، ولایت، خانه، کوچه و مسکن خوب باشیم، باعث میشه که آلودگی ها کمتر بشه و ما در آسایش و آرامش بیشتر زندگی کنه. فریه ابراهیمی و محصل سال 4م روانشناسی، و همچنین سلام خدمت به شنوندگان عزیز دارم و سلام خدمت شما دارم.
مهدیه امانی از هرات گفتن که سلام، ما و همسایه‌های ما هر روز کوچه خود را پاککاری میکنیم، چون فکر میکنیم باید محل زندگی ما پاک باشه، چون هم به سلامت ما کمک میکنه و هم کوچه ما کوچه بسیار زیبا هست، و خصوص در فصل بهار هم که اونجا را در بعضی جاش گلکاری کردیم بسیار کوچه ما دوست داشتنی شده. خب تشکر میکنیم از شما، چقدر کار خوبی میکنین خانم امانی عزیز. اگر همه مردم امی کار را انجام بتن، همسایه‌ها دست به دست هم بتن، چقدر نقش داره در زیبایی شهر، در زیبایی جهان پیرامون ما. سپاسگزار هستیم که پیام های خودتان را بر ما فرستادین. دوستان عزیز، باز هم یادآوری میکنیم که تا آخر هفته موضوع ما نظافت و پاکی هست. منتظر دریافت پیام های متنی و همچنین صوتی شما هستیم. حتما راجع به موضوع برنامه مشارکت داشته باشین. بار دیگر من شماره ها را خدمتتان عرض بکنم که 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان، که شماره ای که در افغانستان هست دوستان تلگرام هم داره، یعنی شما به راحتی میتونید در اونجا پیامای صوتی تان را هم بفرستین، و اگر دوست داشته باشین که ما براتون زنگ بزنیم شماره تان را اعلام بکنین و بانین، حتما ما براتون زنگ میزنیم و صدای تان را ضبط میکنیم.
گلانه.
زمان میگذره از ثانیه به ثانیه، با حرکت زمان شاید تحول و دگرگونی های زیاده هستیم. شما تفاوت های زیاده را نسبت به چند سال قبل میبینین. بعضی ها با سختی دست و پنجه نرم میکنن، بعضی ها هم در سختی ها و تنور های زندگی برگزگار پخته میشن.
دگرگونی های روزگار یک حرف مهم دیگری هم داره خانم ایلری.
بله.
ای که بعضی ها در شرایط سخت دست از هدفهای کلان خود برمی دارن.
بله.
اما بعضی ها مقاومت می کنن و شکست را مقدمه پیروزی می دارن و هیچ وقت از هدفشان دست بر نمی دارن.
اینها آدم های قوی هستن، واقعا شاید به ظاهر سختی ها را به جان می خرن، ولی با تمام وجود تلاش می کنن که به اهداف بزرگ خود برسن. ما بارها و بارها در همین برنامه گفتیم که داشتن هدف یکی از چیزهایی است که ما را به موفقیت می رسنن.
بله.
امام علی علیه السلام می فرمایند در دگرگونی روزگار جوهر اصلی مردان نمایان
می شود.
خب دیگه وقت برنامه ما به پایان رسید دوستان عزیز و همراهان گرانقدر و جوان جوان دل. ما امیدوار هستیم که استفاده برده باشین. ما که همیشه یه گفتیم از در کنار شما بودن بسیار استفاده میکنیم و با شما به ما خیلی خوش میگذره.
بله، فقط مراقب سلامتیتان باشین. هوا بله. بسیار گرم هست و ویروس های تابستانی هم در کمین ما و شما هستن. مراقب عزیزایتان هم باشین و با شما دیگه خداحافظی میکنیم.
خداوند مهربان پشت و پناهتان.
خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناکتر است. باختن احساس بد است. وقت ما آدم ها می بازیم احساس می کنیم داریم تحقیر می شیم. احساس می کنیم دست کم گرفته شدیم. احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میده. دل ما میخواهیه ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شوه، اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنای زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنای ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است.
البته من خود چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
استقبال دستیار وزیر خارجه ایران از هیئت طالبان در تهران. ایران: گسترش جنایات صهیونیست‌ها تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه و جهان است. و تهدید رئیس جمهوری ترکیه به مرگ از سوی وزیر خارجه رژیم اسرائیل. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یکی شما سروران گرانقدر. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. دستیار وزیر امور خارجه ایران و مقامات سفارت افغانستان در تهران از هیئت حکومت طالبان که برای شرکت در مراسم تحلیف نهمین رئیس جمهور ایران وارد تهران شد استقبال کردند. این هیئت را سید حسن مرتضوی معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل همراهی می‌کند. هیئت طالبان مورد استقبال سید رسول موسوی دستیار وزیر امور خارجه ایران و مدیر کل آسیای جنوبی این وزارت و نیز مقامات سفارت افغانستان در تهران قرار گرفت. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان، فیضان الله ناصری رئیس دوم سیاسی وزارت خارجه، مولوی زاکر رئیس دفتر و چند تن دیگر از مقامات طالبان به تهران سفر کردند. مراسم تحلیف مسئول پزشکیان نهمین رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در صحن مجلس شورای اسلامی با حضور 300 مهمان خارجی برگزار می شود. مراسم تنفیذ رئیس جمهور ایران نیز روز یکشنبه 7 اسد در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه تهران با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، مقامات ایران و 2500 نفر از میهمانان خارجی و چهره‌های سیاسی، اجتماعی و هنری ایران برگزار شد. سرکنسولگری افغانستان در مشهد در اطلاعیه‌ای از تعیین سرپرست این نهاد دیپلماتیک خبر داد. در اطلاعیه آمده است مولوی فیض الرحمن عطایی به حیث سرپرست جنرال کنسولگری افغانستان در مشهد مقدس روز دوشنبه 8 اسد 1403 معرفی گردید. اطلاعی افزوده است محترم مولوی عطایی در تالار قاضی امان الله خان جنرال کنسولگری افغانستان در مشهد طی سخنانی از موافقت جمهوری اسلامی ایران به عنوان سرپرست نمایندگی و تلاش‌ها و خدمات جنرال کنسول اسبق محترم دکتر عبدالجابر انصار تشکر و قدردانی نمود. گفتنیست شب گذشته مراسم خداحافظی عبدالجابر انصار سرکنسول حکومت سابق افغانستان در مشهد که تاکنون در این سمت فعالیت داشت در محل کنسولگری برگزار شد. انصار در این مراسم که جمع زیادی از شخصیت‌های مهاجرین حضور داشتند، گزارشی از عملکرد این کنسولگری را ارائه کرد. وی همچنین گفت با توجه به وضع محدودیت‌ها از طرف مقامات مرکز به این کنسولگری و قطع تمام خدمات بر مهاجرین، احساس کرده است که حضورش دیگر به مصلحت جامعه مهاجر نیست و لذا بر اساس صلاح دید جامعه میزبان و به خاطر پیشگیری از مشکلات بیشتر برای مهاجران، تصمیم گرفته این سمت را ترک کند. رهبر طالبان در دیدار با مقامات محلی ولایت غور بر دوری از اختلافات برای استحکام حکومت آنان تاکید کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در اعلامیه‌ای از دیدار ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان با والی و مسئولان ولایت غور خبر داد. به نوشته مجاهد در این دیدار مسئولان غور مشکلات ولایت خود را با آخوندزاده در میان گذاشتند و رهبر طالبان هم بر جلوگیری از اختلافات برای استحکام هیئت حاکمه افغانستان تاکید کرد. مجاهد افزوده است که رهبر طالبان در این دیدار درباره استحکام نظام اسلامی، اجرای شریعت، حفاظت از اهداف و دستاوردهای جهاد، تعلیم و ترویج تفکر اسلامی میان فرزندان مسلمانان، اطاعت کامل از امیرانشان و شفقت بر زیردستان، حفاظت خود از اختلافات و تلاش برای خدمت خوب برای مسلمانان دستورات و توصیه‌های لازم را صادر کرده است. چندی پیش هم ملا هبت الله اخونزاده رهبر طالبان در فرمانی خطاب به مقامات طالبان تاکید کرد که آنان نباید از ساختمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها برای اهداف شخصی استفاده کنند. در روزهای اخیر خبر خودکشی طاهره دختر 19 ساله بامیانی پس از بازداشت خسرانه به دست نیروهای امنیتی حکومت سرپرست در بامیان واکنش‌هایی را در پی داشته است. منابع محلی در بامیان گفتند که مسئولان محلی طالبی را که دختر جوان بامیانی را به زور بر موتر نظامی خود سوار کرده بود اخراج و به سارنوالی نظامی معرفی کردند. با این حال هنوز خبری از محاکمه نیروی خودسر طالبان مخابره نشده است.
پس از وقوع چندین مورد آزار و اذیت زنان توسط نیروهای خودسر حکومت سرپرست در ولایت‌های مختلف، این بار یک عضو طالبان متهم به آزار و اذیت دختر جوان در ولسوالی پنجاب ولایت بامیان است. رسانه‌های محلی بامیان می‌گویند حدود دو هفته قبل طاهره 19 ساله زمانی که از کارگاه خیاطی خود در بازار قریه تگابرگ ولسوالی پنجاب به سمت خانه‌اش در حرکت بوده، موتر نظامی نیروهای طالبان در کنار وی می‌ایستد و سپس یک نظامی طالبان وی را به داخل موتر فرا می‌خواند. به گفته رسانه‌ها طاهره در ابتدا مقاومت می‌کند اما از سرس بالای موتر سوار می‌شود. منابع محلی گزارش دادند طاهره چندین روز در نزد نیروهای طالبان زندانی بوده. این رسانه‌ها گزارش دادند طاهره در مدتی که در نزد طالبان زندانی بوده مورد آزار و اذیت قرار گرفته و پس از آزادی اقدام به خودکشی کرده است. این رسانه‌ها برگه‌ای از اظهارات طاهره در نزد نیروهای طالبان را منتشر کردند که در آن چگونگی بازداشت خودسرانه وی تشریح شده است. در این برگه آمده است:
طاهره حدود ساعت 5:26 دقیقه بعد از ظهر از دکان خیاطی بازار مرکز پنجاب به طرف خانه خود در حرکت بوده که یک عضو طالبان از یک رنجر اردوی ملی به او دستور داده است که وارد رنجر شود. طاهره در این برگه نوشته بار نخست دستور او را نادیده گرفته، اما این عضو طالبان دوباره جیغ زده که وارد موتر شود. سپس او از ترس سوار رنجر طالبان شده است.
بر اساس گزارش منتشر شده طاهره پس از چند روز با تلاش بزرگان محلی و مردم رها شده است. هرچند مقام‌های ارشد و محلی طالبان تاکنون درباره چگونگی بازداشت طاهره و یا مرگ وی توضیحاتی ندادند، اما خودکشی وی تنها چند روز پس از آزادی نشان دهنده فشار روحی بوده که وی ناتوان از تحمل آن بوده است. اگرچه برخی رسانه‌ها در اقدامی مشکوک مرگ طاهره را به خانواده وی نسبت می‌دهند، اما تاکنون گزارش از طب عدلی درباره مرگ یا قتل وی منتشر نشده است. منابع محلی تاکنون فقط از اخراج عضو متخلف طالبان گزارش دادند، اما از مجازات احتمالی وی اخباری منتشر نشده. این منابع همچنین میگویند عبدالله سرحدی والی بامیان برای چند روز اجازه دفن طاهره را نداده است و نیروهای استخبارات طالبان هم برادر و پدر وی را بازداشت کردند. در 3 سال اخیر موارد زیادی از بازداشت دختران جوان در کابل و دیگر ولایت‌های افغانستان منتشر شده. شماری از این دختران پس از آزادی از بدرفتاری و شکنجه در بازداشتگاه‌های نیروهای امنیتی و استخبارات حکومت طالبان سخن گفتند.
رسانه‌های افغانستان از وضع محدودیت‌های تازه طالبان بر رنگ لباس فراغت دانشجویان خبر می‌دهد. شاکر الله وحدت، رئیس دعوت و ارشاد وزارت تحصیلات عالی طالبان، در یک پیام شنیداری که امروز در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته بیان کرده است که رنگ چپان و کلاه فراغت دانشجویان نباید سیاه باشد. این مقام طالبان افزوده که سرپیچی از این دستور به مثابه بغاوت علیه حکومت این گروه خواهد بود. طالبان علاوه بر وضع محدودیت بر پوشش زنان و دختران و محروم کردن آنان از مکتب و دانشگاه، حالا بر پوشش فارغ‌التحصیلان پسر هم محدودیت وضع کردند. پیش از این نیز طالبان در برخی ولایات پوشیدن لباس و کلاه سیاه در جشن‌های فراغت را ممنوع اعلام کرده بودند. اتحادیه اروپا هشدار داد که بحران آب در افغانستان رو به گسترش است. اتحادیه اروپا در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: خشکسالی، مصرف و استفاده از آب را که ارزشمندترین منبع است تهدید می‌کند. این نهاد اروپایی با بیان اینکه بحران آب افغانستان رو به گسترش است، از مردم افغانستان خواست تا نسبت به حفاظت آب‌های زیرزمینی، رودخانه‌ها و دریاچه‌های این کشور کوشا باشند. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اوچا هم اعلام کرده است که افغانستان از جمله 10 کشوری است که با تهدید تغییرات اقلیمی روبروست و برای کاهش تاثیرات اقلیم آمادگی لازم را هم ندارد. موج اخیر تغییرات اقلیمی افغانستان را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. این کشور در چند ماه اخیر شاهد سیلاب‌های مرگبار، زلزله‌های مخرب، خشکسالی‌های گسترده و برخی بلایای طبیعی دیگر بوده است. مولوی محمد ولی محسن، رئیس اداره زراعت، مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار، در یک نشست خبری گفت در سال روان با کمک مؤسسات همکار در 10 ولسوالی این ولایت در موازی 651 جریب زمین برای دهاقین باغچه‌های کوچک درختان میوه‌دار احداث نموده است. گزارشی از همکارم محمد آصف شینواری.
مسئولان اداره زراعت، مالداری و آبیاری در ولایت ننگرهار میگویند در سال روان بر موازی بیش از 650 جریب زمین برای دهقانان باغچه‌های کوچک درختان میوه‌دار را احداث نموده است. به گفته مسئولان، برای باغداران علاوه از وسایل تکنیکی باغداری، کود کیمیایی و درو را نیز به گونه رایگان توزیع نموده است. مولوی محمد ولی محسن، رئیس اداره زراعت، مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار، در یک نشست خبری گفت در سال روان به کمک مؤسسات همکار در 10 ولسوالی این ولایت در موازی 651 جریب زمین برای دهقانان باغچه‌های کوچک درختان میوه‌دار را احداث نموده است. وی گفت برای این باغداران علاوه از وسایل تکنیکی، کود و داروی کیمیایی را نیز مساعدت نموده و همچنان توسط تیم‌های تکنیکی و متخصص این اداره در بلند رفتن ظرفیت‌های آنها نیز همکاری لازم صورت گرفته است.
ننگرهار ولایت کې لس ولسوالیو کې شپږ سوه یو پنځوس جریبه بڼونه د همکارو موسساتو اکشنیټ او ډاکار په مالي مرسته جوړ شوي، چې شپاړس یو شپېته تنه تورې او سپینې سرې برسېره ذکر شویو بڼوالو ته د بڼوالي د روزنې وسایل او کرنیز درمل ویشل شوی دی.
رئیس ادارې زراعت، مالداری و آبیاری ولایت ننګرهار گفت ادارې مربوطش همچنان در صادروان خورشیدی در تمام ولسوالی های این ولایت برای بیش از 3000 باغداران در خصوص مسائل مربوط به باغداری آگاهی اما داده شده و برای جلوگیری از امراض نباتی در باغهایشان ادویه لازم به آنان توصیه شده است. مولوی محمد ولی محسن گفت تلاش ها را برای ترویج تخم های اصلاح شده غلجات و سبزیجات تازه بیشتر نموده و همچنان ولایت ننگرهار در حال رسیدن به خودکفایی در بخش غلجات، لبنیات و ستروس می باشد. ولایت ننگرهار در شرق افغانستان ولایتی است که با داشتن زمین های بیشتر زراعتی و آب سرشار برای هر گونه کشت و زراعت مساعد می باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
کابل و پکن با تداوم ثبات، همکاری امنیتی و تکنیکی و گسترش روابط دو جانبه تاکید ورزیدند. سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان، با ژاو شینگ سفیر چین در کابل، پایتخت افغانستان، دیدار و ملاقات کرد. در این دیدار سفیر چین از سرپرست وزارت داخله به خاطر تامین امنیت پروژه‌های چینایی، نهادهای دیپلماتیک و اتباعی چینایی در افغانستان تشکر و قدردانی نموده و به همکاری دوامدار کشورش با این وزارت ابراز علاقمندی نمود. در این دیدار هر دو طرف، وزیر داخله حکومت طالبان و سفیر چین در افغانستان، به ثبات منطقه‌ای، تداوم همکاری‌های امنیتی و تکنیکی و گسترش روابط دو جانبه کابل پکن تاکید نمودند. گزارشی از همکارم ذبیح‌الله قریشی از شهر کابل.
کابل و پکن به تداوم ثبات، همکاری امنیتی و تکنیکی و گسترش روابط دو جانبه تاکید ورزیدند. سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان، با ژاو شینگ سفیر چین در کابل، پایتخت افغانستان، دیدار و ملاقات کرد. در این دیدار سفیر چین سرپرست وزارت داخله به خاطر تامین امنیت پروژه‌های چینی، نهادهای دیپلماتیک و ادبای چینی در افغانستان تشکر و قدردانی نموده و همکاری دوامدار کشورش با این وزارت ابراز علاقمندی نمود. در این دیدار هر دو طرف، وزیر داخله حکومت طالبان و سفیر چین در افغانستان، به ثبات منطقه‌ای، تداوم همکاری‌های امنیتی و تکنیکی و گسترش روابط دو جانبه کابل پکن تاکید نمودند. کارشناسان همکاری چین را با افغانستان مهم می‌دانند و به این باورند که چین علاوه از آن که قدرت بزرگ اقتصادی جهان می‌باشد، با افغانستان همسایه نیز است که روابط نیک بین آنها می‌تواند در امنیت دو کشور و منطقه تاثیرگذار باشد. سید قریب‌الله سادات، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی.
اگر چین و افغانستان بتان روابط نیک داشته باشه، از نگاه امکانات و تکنولوژی و یکی دیگه امکانات بده، مواد خامی که در افغانستان است و مواد پخته ای که در چین است، اقتصاد چین در حالت پیشرفت است. ما یک کشوری هستیم از بعد از جنگ، میتونیم که امو تجارب را که برای پیش برد امور زندگی ایجاد شغل بر مردم، حل مشکلات منطقه یا بعض مسائلی که لازم بودند، مثلا چینایا یک شرایط دشوار را پشت سر گذاشتند که تا این جای رسیدند و ما هم میتونیم از اونا الگوگیری بکنیم و این بهانه شود مثل اینک که با چینایا روابط نیک داشته باشیم، روابط خوب داشته باشیم، رفت آمد داشته باشیم و از تجارب چینایی ها در رابطه با پیشرفت اقتصاد خود استفاده بکنیم. یعنی میتوند رابط ما را نیکتر و بین کابل و پکن رابط خوبتر داشته باشد، مسائل بتوانند نزدیکتر بسازند، تجارب خود با هم دیگر شریک بسازند. برای ما یک تجربه خوب است که میتوانیم برای برنامه آینده خود و دیگر کشورام اگر ما اینجا حسن روابط می باشد مثل از کابل و پکن و دیگر کشورام می تواند علاقمندی پیدا کنه مثل ژاپنیا، کوریایی ها، اندونزیایی ها، مالزیایی ها، سنگاپور، اینا کلگی از جا کشورها مواد خام کار دارن یا کشورهای صنعتی هستن.
گفتنیست که به این همکاری ها در حال تأکید می شود که چین اقدام به استخراج بزرگترین معدن مس افغانستان در لوگر نموده و تازگی کار جاده مس عینک از کابل آغاز گردیده. علاوه بر این چین مایل است در استخراج معادن افغانستان و همچنان تولید برق در این کشور سرمایه گذاری کند و افغانستان بخش از برنامه یک راه و یک کمربند چین باشد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
اذان مغرب با افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد اشهد ان علي ولي الله اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة على خير الأعمال
انشالله که طاعات و عبادات و مناجات ها و نیایش هایتان مقبول درگاه حضرت حق واقع شود و ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. با ادامه خبرها با شما هستیم. سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تشدید و گسترش جنایات رژیم صهیونیستی ضد فلسطینیان باریکه غزه را تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه و جهان دانست. علی باقری کنی سرپرست وزارت خارجه ایران در دیدار الیو رودریگز پردوما معاون وزیر و روابط خارجی وزارت امور خارجه کیوبا در تهران با اشاره به اوضاع غزه و تداوم جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین این موضوع را مهمترین مسئله انسانی در جهان دانست و گفت استمرار و تشدید و گسترش این جنایت ها مصداق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است و ما مسئولیت داریم تلاش بیشتر و جدیدتری را برای جلوگیری از این جنایات انجام دهیم. باخری کنی ضمن تایید مواضع و نگاه مثبت کیوبا به تحولات فلسطین بر استمرار رایزنی ها برای توقف جنایت و نسل گشی رژیم صهیونیستی تاکید کرد. سرپرست وزارت خارجه ایران در این مراسم ضمن استقبال از حضور هیئت عالی رتبه کیوبا در آیین ادای سوگند مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران بر ظرفیت های گسترده همکاری دو جانبه و چند جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و کیوبا و به ویژه ارتقای روابط اقتصادی همپای مناسبات سیاسی تأکید کرد. الیو رودریگز پردوما هم در این دیدار از حضور صدر اعظم کیوبا در آیین ادای سوگند رئیس جمهوری جدید ایران خبر داد و آن را نشانه علاقه و اهتمام کیوبا برای توسعه روابط بین هاوانا و تهران دانست و آمادگی کامل کیوبا را برای همکاری با دولت و مقامات جدید ایران در راستای تقویت همه جانبه روابط دو جانبه و چند جانبه اعلام کرد. معاون وزیر خارجه کیوبا با اعلام حمایت از احقاق حقوق ملت فلسطین مقابله با نسل کشی اسرائیل علیه فلسطینیان را اولویت کیوبا در سیاست خارجی دانست و بر تداوم انجام مذاکرات و مشورت های سیاسی و بین المللی دو کشور ایران و کیوبا در این خصوص تاکید و اعلام کرد. کیوبا به عنوان سومین کشور با جمع کشورهای خواهان پیگیری و رسیدگی جنایات رژیم صهیونیستی در محکمه بین المللی پیوست. و وزیر خارجه رژیم صهیونیستی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را به مرگ تهدید کرد. یسرائیل کاتس وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار عکسی از رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نوشت وای اسرائیل را به حمله تهدید کرد، از این رو مرگ در انتظارش است. این موضع‌گیری کاتس در واکنش به اظهارات اردوغان است که گفته بود ترکیه میتواند در اسرائیل مداخله کند همانطور که در قره‌باغ و لیبیا مداخله کرد و هیچ چیز مانع از انجام این کار نمی‌شود. اردوغان افسود باید خیلی قوی باشیم تا اسرائیل نتواند این کارها را در فلسطین انجام دهد. وزارت خارجه ترکیه هم با صدور بیانیه‌ای ضمن تاکید بر اینکه بشریت در کنار فلسطینیان خواهد بود، خطاب به کسانی که مردم فلسطین را هدف قرار می‌دهند گفت شما نمی‌توانید آنها را نابود کنید. وزارت خارجه ترکیه در بیانیه خود افزود همانطور که نسل کشی هیتلر پایان یافت، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی نیز که مرتکب نسل کشی شده است پایان خواهد یافت. همان گونه که نازی‌هایی که نسل کشی کردند بازخواست شدند، کسانی که برای نابودی فلسطینی‌ها تلاش می‌کنند نیز بازخواست خواهند شد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. استقبال دستیار وزیر خارجه ایران از هیئت طالبان در تهران. ایران: گسترش جنایات صهیونیست‌ها تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه و جهان است. و تهدید رئیس جمهور ترکیه به مرگ از سوی وزیر خارجه رژیم اسرائیل. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شده است. همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه این مجموعه خبری. مراسم خداحافظی عبدالجابر انصار سرکنسول حکومت سابق افغانستان در مشهد که تاکنون در این سمت فعالیت داشت دیشب در محل این کنسولگری برگزار شد. انصار در مصاحبه با همکارم گزارشی از عملکرد این کنسولگری را تشریح کرد و چنین گفت:
برنامه امشب برنامه حسابدهی جنرال قنسولگری جمهوری اسلامی افغانستان در طی مدت 5 سال و اندی از سال 1398 تا انتهای امروز هست که ما می‌خواهیم در این برنامه از خدمات قنسولگری، از عواید و مصارفات از او و ای که این عواید به دریچه های مطمئن از او بازگشته و همچنین خدمات شایسته در طی چند سال انجام شده به صورت فشرده مردم خود آگاه بسازیم.
در طول این 5 سال همکاری مقامات جمهوری اسلامی ایران با شما و خدماتی که داشتیم به چه صورت بوده؟
قابل ستایش، غیر قابل توصیف، بسیار غیر منصفانه که ما بگیم کمترین محبت کردن، بیشترین محبت کردن. آن چیزی که در طبق اخلاصی را بوده به مردم افغانستان ارائه کردن. بخواهیم یا نخواهیم جمعیت 6-7 میلیونی مهاجرین حتما در این جامعه که وجود داره مشکلات شاید باشه، ولی مشکلات پدیده های غیر عمدی بوده. چیزی که ما از نظام جمهوری اسلامی ایران دریافتیم، از ملت بزرگی ایران دریافتیم، صفا و صمیمیت، مهر و محبت بوده. خانه دوم افغان ها. من مطابق به قوانین کشور میزبان، دستاتیر کشور میزبان، مشورهای سودمند کشور میزبان و نسبت به تعهدی که به مردم افغانستان داشتم، به خصوص مهاجرین عزیز، در طی مدت 5 سال اندی کار کردم. یقینا هدف جز خدمت نبوده. هر زمانی که احساس کردم که این خدمت به چالش مواجه شده و این چالش خارج از اراده من بوده در طی دو ماه چند اخیر، یقینا درک کردم که این چالش ادامه و به نفع هیچ کس نخواهد بود و به ضرر مهاجرین عزیزه. با کمال احترام به جایگاه والای مردم افغانستان، به دستاتیر کشور پذیرنده احترام گذاشتم و این دستاتیر کشور پذیرنده را با امو کمال میل پذیرفتم و یقینا ای به نفع مهاجرین افغانستانه.
وزارت معادن و پترولیم از حل بسیاری از مشکلات از جمله بحث زمین برای پروژه TTP خبر داده است. آیا برای عملی شدن این پروژه تا چه اندازه بستر مساعد شده؟ از این عنوان سوالی هست که همکارم آقای قریشی با متی‌الله خروتی، کارشناس مسائل سیاسی و منطقه، مطرح کرده که به اتفاق تحلیل وی را میشنویم.
کشور ترکمنستان یکی از کشورهای غنی از گاز و نفت در منطقه می باشد و خطوط انتقال آن به آسیا و اروپا محور اساسی از گازهای سیاسی و معادلات منطقه می باشد. پروژه تاپی یک از پروژه‌های بسیار زیربنایی برای افغانستان دست نه تنها برای افغانستان است و مفاداتش برای افغانستان می رسد، بلکه مبدایی که از اوجه این پروژه شروع میشه یا مثلا از اون قسمتی که آغاز پروژه است تا ختم جایی که میرسه یا ختم میشه، همه لولی مربوطه تمدید میشه به خاطر انتقال گاز، همه گیا از این پروژه منفعت میبرن. یکی از پروژه های بسیار بزرگ زیربنایی به هم بر افغانستان است، هم بر ترکمنستان است و هم بر هندستان و هم بر پاکستان. و ای که چقدر بستر بر عملی شدن این پروژه مساعد است باید من به اطمینان کامل شما رو بگم. قبلا که کشورها و یا هم مثلا کمپانی های بزرگ علاقه نشان نمیدادن، عدم موجودیت امنیت بود. هم در امنیت کامل در سراسر افغانستان فعلا برقرار است. برای تطبیق و تحقق از این کار زمینه بسیار خوب مساعد است. در پولی از اون ما میشه از ترانزیت از استفاده کنیم، در پولی از بسیار مفادات دیگه هم افغانستان از این پروژه استفاده کنه میتونه.
به هر حال این پروژه چقدر میتونه در همکاری های منطقوی مؤثر باشه؟
این چیز واضح است که سیاست اقتصاد با هم به شکل موازی پیش میرن و این پروژه هر قدر که پیش میره کارش مؤثریت و مسمیتش نه تنها در قسمت مسائل اقتصادی است، بلکه قسمت همکاری خود تمام ارساف شبخی مبین کشورهای مربوطه که هندوستان و پاکستان و افغانستان و ترکمنستان است گویا زیادتر میشه و وقتی که همکاری ها اضافه شد در قسمت تامین روابط خوب نیک همسایگی سیاسی اقتصادی نظامی هم رول بسیار بس از او دارم و هر کشور به زعم خود از این پروژه استفاده بزرگ میکنه. بزن همکاری های منطقوی در منطقه بسیار مسمر خواهد بود با تطبیق از این پروژه.
چالش ها در برابر این پروژه از نظر شما در کجاست جناب آقای خروتی؟
به نظر مفیران چالش هایی که در مقابل از این پروژه قرار دارد اونقدر محسوس نیست، صرف اگر عمیق خودم فکر کنم رقابت اقتصادی که در اینجا بین بلاک شرق و غرب و بین یک شورایی که در افغانستان منافع خود در سرمایه گذاری ها می پولن و نمی خوان کشور دیگه سرمایه گذاری کنن، ممکن به اونا کمک ناخوشایند باشه. چرا افغانستان زمانی که خودکفا شه، افغانستان زمانی که سیستم اقتصادیش قوی شه، نیاز ندارم که ما بسیار معاجره معادن خود دلیلان قرار بدیم. ما مقرب بتانیم که مثلا ملت مشکلات شرط کنیم بر ملت نان کار و زمینی تأثیر مساعد کنیم. من فکر میکنم بزرگ در قسمت استخراج معادن از اجلا نباید کار گرفت.
خب وزیر خارجه ترکمنستان گفته که به خاطر تطبیق پروژه های کلان لازم است که روابط دو کشور افغانستان و ترکمنستان در عرصه دیپلماتیک گسترش پیدا بکنه. شما روابط دو کشور را چگونه ارزیابی میکنین و این اقدام ترکمنستان به نظر شما چی را تداعی میکنه؟
ببینین ایجاد نمایندگی سیاسی یک کشور در کشور دیگر نه تنها برای این است که او کشور مثلا مفادات تجارتی یا نظر بگیره، او امی نمایندگی سیاسی بسیار مشکلات دیگر هم حل میکنه که از جمله مشکلات میشه وقتی که قراردادهای صورت میگیره، مسائل انتقال پولیش، مسائل بانکیش، مسائل عمده که بین دو مملکت میباشه، به اون خاطر در صورت که نماینده سیاسی نظام از مملکت در کشور وجود نداشته باشه، یعنی سفارت و سفیرش، او با مشکلات زیاد مواجه میشه. بنان سفارت افغانستان در ترکمنستان و ایجاد و گسترش روابط دیپلماتیک بین افغانستان و گویا ترکمنستان در قسمت تطبیق پروژه توپی یک کمک بسیار بزرگ کرده میتونه و این اقدام ترکمنستان که در قسمت پذیرفتن نمایندگان سیاسی و دیپلماتیک افغانستان اونا گویا لبای گفتن یا قدم بیشتر گذاشتن، این به نفع دو کشور است، نه تنها به نفع افغانستان.
تشکر میکنم جناب انجینیر متی الله خروتی آگاه مسائل سیاسی و منطقه که دعوت ما را پذیرفتین و وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. ممنون شما.
بله، تحلیل بود از متی الله خروتی، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی، در رابطه با بحث پروژه تاپی و اینکه تا چه اندازه بستر مساعد شده برای عملی سازی این پروژه در افغانستان. خب شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. وقتتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
آنکه با روح خدا هم سفر دلها بود، آنکه در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام نا
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
به نام خالق بی همتا، سلام و درود به شما عزیزان شنونده. از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه هستید سپاسگزاریم. موضوع امروز برنامه توبه کردن. در این رابطه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام عالی را تقدیم حضورتان می‌کنیم.
گناهان آلودگی‌هایی است و خباثت‌هایی است که چون طبیعت و فطرت انسان‌ها پاکه این گناه رو پس می‌زنن. فطرت انسان‌ها طیبه، هم که عرض کردم خدمت شما، خدا ساختار طبیعت انسان‌ها رو پاکی قرار داده، لذا گناه رو پس می‌زنه. با گناه تو روایات ما از علامت مؤمن همینه، ممکنه گناه بکنه. از امام کاظم پرسیدن شیعه شما گناه هم می‌کنه؟ امام کاظم فرمود بله. شیعه شما گناه هم می‌کنه؟ فرمود بله. گفتن آقا پس می‌تونیم ازشون تبری بجوییم؟ امام فرمود نه، عملش بده ولی ذاتش خوبه. عملش گناه بده ولی ذاتش خوبه، ولایت ما اهل بیتو داره. گفت آقا میتونیم بهشون بگیم فاسق؟ امام کاظم فرمود بگید فاسق العمل ولی طیب الروح، روح پاکه. درست یه گناهی کرده، این مثل الماسی است که افتاده تو لجن. الماس وقتی بیفته تو لجن هنوز الماس، ذات ارزشمنده، ولی یه آلودگی دورش گرفته، یه مقدار شستشو بکنه پاک میشه. بازم علامت شیعه امام رضا فرمود تو روایت ما متعدده، چون ذاتش پاکه با آلودگی ها و خباثت های گناه سنخیت نداره، اگه یه گناهی کرد بدش میاد. نور ولایت آنچنان درش قوی هست که اگه یه گناهی مرتکب شد این گناه رو دوست نداره، نمیگه کردم که کردم بازم انجام میدم، افتخار نمیکنه به گناهش. این علامت شیعه بودن. هم ساختار عالم خلاف گناهه، چون بر بندگی خدا ساخت عالم رو، هم ساختار وجود انسان، وجود انسان‌های پاک خلاف گناهه و گناه رو پس میزنه. مثل یه بدن سالم میمونی که غذای مسموم رو که خورد پس میزنه، حالت استفراغ بهش دست میده. انسان‌های پاک اینجوریه. این پس زدن گناه اسمش توبه است. اگه کسی تو دل خودش میبینه که خدای نکرده اگر گناهی مرتکب شد، انشالله که کسی اصلا مبتلا به ارتکاب گناه نشه، ولی اگر از دستش در رفت و گناهی مرتکب شد، اگه تو دلش میبینه که داره پس میزنه، خوشش نمیاد، یه خدای چرا اینجوری شد، باز دو مرتبه مرتکب شدم، ولو صد مرتبه مرتکب بشه، عرض میکنم شالا آدم باید به اون مرتبه برسی که حتی یک بارم مرتکب نشه، ولی اگر شد وقتی میبینه پس داره میزنه، این توبه است. این پس زدن توبه است. این معلومه که نور ولایت هنوز تو آدم هست. از این جهت آدم خدا رو شکر بکنه. بعضیا میگن حاج آقا ما نمیدونیم، بارها مرتکب توبه شدیم، تکرار کردیم، باز توبه‌مون قبوله؟ میگم نگاه بکن دیگه، این پیش خودت، علامتش پیش خودت دیگه، علامتش پیش خودت. اگه دیدی که اون موقعی که آدم این گناه رو انجام میده بدش اومد، افتخار نمیکنه به گناهش، میگه خدای بازم دستم در رفت، اگه دیدی این چنین هستش، این توبه واقعیه. و امام باقر علیه السلام وقتی محمد ابن مسلم ازش سوال کرد که آقا ما هی تکرار میکنیم گناه، بازم توبه میکنیم، حضرت فرمود هر چقدر کسی احیانا زمین بخوره، گناه بکنه، باز توبه بکنه، توبه به همین معنا که باطنن بدش بیاد، پشیمون باشه، این توبهش قبوله.
الهی ای حبیب عشق جاری، به سویت آمدم با بیقراری، در میخانه را بر ما گشودی، به لبیکی دل ما را رو بودی. الهی ای حبیب عشق جاری، به سویت آمدم با بیقراری، در میخانه را بر ما گشودی، به لبیکی دل ما را رو بودی.
نمیدانم چه شد ما را نراندی، به مهمانی خود ما را کشاندی.
نمیدانم چه شد ما را نراندی، به مهمانی خود ما را کشاندی.
نگه بر جرم و عصیانم نکردی، جدا از این رفیقانم نکردی.
تو بهتر از همه فکر گدایی، رؤوفی مهربانی تو خدایی. تو بهتر از همه فکر گدایی، رؤوفی مهربانی تو خدایی. تو بهتر از همه فکر گدایی، رؤوفی مهربانی تو خدایی. تو بهتر از همه فکر گدایی، رؤوفی مهربانی تو خدایی.
آثار استغفار و توبه اگر به خصوص واقعی باشه و آدم سعی بکنه دیگه برنگرده، فوق‌العاده است. خیلی روایت قشنگی است. از پیغمبر اکرم توبه واقعی رو پیغمبر گفته چیه؟ پیغمبر فرموده اگر کسی، ابتدا از جمعی که پیشش نشسته بودن آقا سوال کرد که آیا میدونید من تائب، تائب حقیقی کیه؟ گفتن نه آقا شما بفرمایید. پیغمبر فرمود که اذا تاب العبد ولم یرض الخصما فلیس بتائب. اگر کسی توبه بکنه ولی حق الناس به گردنش باشه، جبران نکنه، میتونه بره جبران بکنه ولی نره جبران بکنه، صاحبان حق رو از خودش راضی نکنه، این توبه توبه واقعی نیست، گیر داره، این گیر داره، توبه توبه واقعی نیست. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، به خدا قسم اگر آدم احیانا یه جای خرابکاری کرد، آبروی کسی رو برده، مال کسی رو خورده، دل کسی رو شکسته، اگه بره درست بکنه کارش رو پیش او، اینجور نیست که آبروش بره. بعضیا میگن ما خجالت میشیم، آبرومون میره. خدا آبرو میده. این رسول ترکی که همتون شنیدید، مرحوم رسول ترک، یه پاسبانی تو محلش میگفت من رسول رو بارها بردمش کلانتری برای خلافاش، من میدونم پروندش چقدر خلافه، اما همین منی که میدونم خلافاش چیه، الان حاضرم خاک کفی کفششو بریزم تو چایی تبرکن بخورم. خدا بهش آبروی دیگری داد وقتی توبه کرد. آبرو دست خداست. اگه آدم بره راضی بکنه، فکر نکن آبرود میره، خدا بهت آبروی بیشتری میده. شما میدونید تو روایات ما هست شهید که اگر اولین قطره خونش ریخته بشه خدا همه گناهانشو میبخشه. تو روایت داره که اول قطره من دم شهید، اولین قطره ای که ریخته بشه، کفارتون لذنوبه، این جبران همه گناهاشه، الا دین، مگر بدهی، بدهیایی که نسبت به مردم داره. اینو باید برن فإن کفارته قضاؤه، اینو باید برن ادا بکنن، بازماندگانش باید برن ادا بکنن. امام حسین روز عاشورا و اصحابش فرمود، روز عاشورا بود یا همون ایام بود، و اصحابش فرمود اون کسانی که حق الناس به گردنشون هست برن ادا بکنن. خودم از جدم رسول خدا شنیدم که اگر کسی حق الناس به گردنش باشه، از نامه عملش خوبیهاش رو برمی‌دارن، تو نامه عمل اون دیگری که ظلم به او کرده می‌برن. برید ادا بکنید. مرحوم اطلاعی بروجردی در زمان مرجعیتش گاهی موقع ها دل کسی رو میشکست، میرفت دستشو میبوسید. در زمان مرجعیتش، پیر مردیش، گاهی موقع دل کسی رو میشکست، میرفت دست او رو میبوسید که راضی بشه. تو بین گناهان فقط غیبت ظاهرن هست که تو رساله ها معمولا مراجع میگن اگر غیبت کسی رو کردید لازم نیست برید بهش بگی در غیبت، چون باعث فتنه و کدورت میشه. معمولا اگه آدم بره به طرف بگه من غیبت تو کردم، او اعتمادش دیگه از بین میره، باعث شاید کدورت بشه. اونجا گفتن استغفار بکنید برای خودتون و برای دیگری، برای همون فرد. اما در غیر غیبت، در موارد دیگر رو اگه احیانا آبروی کسی برده شده یا مال کسی خورده شده یا دل کسی شکسته شده و اذیت شده، آدم باید برازش حلالیت بطلب.
سپاسگزاریم از اینکه با برنامه کلام ناب امروز با ما همراه بودید. تا درود دیگر، بدرود.
دوستان و شنونده های گرامی، با پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. تشکر میکنیم از این که همراه ما بودید. انشاءالله از شنیدن برنامه های ما لذت برده باشید. خداوند یار و یاور همگی شما عزیزان باد.
در خیلت به هز ما کم نباشم، من از دست تو در آلم هم رو ولی کن، چون تو در عالم نباشم.